أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهاتی که متوجه حکومت دینی شد این است که برخی میگویند ما در درجه اول با جامعه را به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم بکنیم، بعد بگوییم که این جامعه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک یا دینی است یا غیر دینی. تقسیم جامعه به دینی و غیر دینی در درجه دوم است. در درجه اول تقسیم جامعه به لحاظ دموکراتیک و غیر دموکراتیک است. یعنی در حقیقت باید دید که این حکومت مردمی است یا نه. اونگاه بحث کرد که مردمی که این حکومت را پذیرفتن، این مردم مثلا متدینن یا نه، دین را قبول دارن یا نه، و علاقمندن که حکومتشون دینی باشد یا نه. نظام میگوین ما همیشه میگوییم حکومت دموکراتیک دینی، و هرگز نمیگیم حکومت دینی دموکراتیک. بالاخره دموکراتی بودن تقسیم اولی حکومت است، دینی و غیر دینی بودن تقسیم ثانوی. این سخن ناتمام است، برای اینکه حکومت جزء علوم انسانی است اولا، و علوم انسانی بدون انسانشناسی میسر نیست ثانیا، و انسانشناسی بدون جهانبینی میسر نیست ثالثا. اول با جهانبینی را به دینی و غیر دینی ترسیم کرد، بعد انسانشناسی دینی و غیر دینی ترسیم کرد، بعد حکومت دینی و غیر دینی ترسیم کرد. زیر مجموعش حکومت دینی قهرن مردمی خواهد بود. سرش آن است که هرگز علوم انسانی بدون شناختن انسان میسر نیست، و انسان شناسی هم این سه عنصر محوری را خواهد داشت. یکی ساختار درونی انسان که الانسان ما هو، و یکی شناخت علل آفرینش و هدف انسان است، که در حقیقت اونطوری که تو منطق ملاحظه فرمودید بهترین حد اون حد کامل به جامعه است که مشتمل بر حدود اربعه باشه. یه وقت از انسان برهان اقامه میکنند که حد وسطش علت مادی است یا حد وسطش علت سوری است. این در حقیقت اون معلول را به کنهه نشون نمیدهد. جامعه ترین برهان و کامل ترین برهان اون برهان است که حد وسطش مشتمل بر حدود اربعه باشد، یعنی هم علت درونی شیدا که از او به عنوان علل قوام یاد می کنند در برداشته باشد، و هم علل وجودی او را که از او به عنوان علت فاعلی یا غایی یاد می کنند که علل وجودی است در برداشته باشد. تا ما نشناسیم انسان کیست، هرگز حکومت انسان، سیاست انسان، آزادی انسان، اخلاق انسان و حرمت انسان و کرامت انسان اینا هیچ مشخص نشاد شد. اون که میگوید انسان بین میلاد و مرگ خلاصه میشود، او برای انسان یه حرمت و یه کرامت و یه اخلاق و در نتیجه آزادی قائل است. اون که میگوید الانسان اینو من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بعد که راه افتاد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این دو سرش ناپیداست. او برای انسان یه حکومت، یه سیاست، یک اخلاق و در نتیجه یه آزادی قائل است. هرگز ممکن نیست کسی از بین راه وارد بشود و در بین راه فتوا بدهد. این چنین نیست که ما بگویم حکومت یا دموکراتیس است یا غیر دموکراتیس، این بحث به پایان برسد. همیشه ما با یه سلسله پیش‌فرض‌ها و اصول موضوع روبرو هستیم. تا حکومت را در درجه اول به دینی و غیر دینی تقسیم نکنیم، اونگاه مردمی بودنش مشخص نیست، مردم سالاری بودنش مشخص نیست، مردم سالاری بودن دینیش مشخص نیست. هیچ ممکن نیست ما در مسئله سیاست، حکومت و امثال ذلک و بعد مسئله آزادی و اینها بتوانیم به مقصد برسیم، تا مگر اینکه بفهمیم الانسان و ما هو و الانسان و من هو. اینه که انبیاء علیه السلام در درجه اول آمدن انسان را به انسان معرفی کردن که انسان تو از راه دور آمدی و به راه دور می روی و تمام عقاید و اخلاق و کردار و رفتار تو حی است لایموت، و اگر احیانا جسد تو سرد بشود عقیدت همیشه گرمه، اخلاقت همیشه گرمه، اعمالت همیشه گرمه. اینه که عده‌ای به حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدن، عرض کردن ما رو نصیحت کنید. این وفد یعنی این هیئت که آمدن، حضرت اون سخنرانی معروف را ایراد کرد که بالاخره انسان لابد لک من قریب که یدفنو معکه و هو حیون و انت میت، و بود انسان تو تنها نیستی، همراهی داری، هم نشینی داری، با تو هست، همیشه هست، در خواب و بیداری با تو هست. تو بمیری او نمی میرد، او با تو در قبر می آید، بدنت مرده است، جان زنده است. یدفنو معکه و هو حیون و انت میت و لا تحشرو الا معه و امثال ذلک. فان کان کریما اکرمک، اگر این همنشین و این قرین یک موجود با کرامتی بود باعث گرامی داشت توست. و این کان لئیما اسلمک، اگر این همراه و همسفر یه موجود پلیدی بود تو را میگزد، اسلمک یعنی تو را سلیم میکند، سلیم یعنی مارگزیده. اینی که در یه تململ که تململ سلیم برعکس نهند نام زنگی کافور، اون انسان مریضی که در رخت خواب مرض می پیچد و سلیم نیست، به اون می گویند سلیم. سلیم یعنی مریضی که در اثر گزیدن مار بیمار است. یتململ که تململ سلیم. فان کان لئیما اسلمک، یعنی تو رو می گزه. خب فبود خصوصیات رو ذکر کرد، بعد فبود با به عملو که. خب این بینش با بینش هایی که میگوید انسان بین میلاد و مرگ خلاصه میشود، انهی الا حیاتون دنیا نبود و نه، یا خیلی فرق میکنه. اون که میگوید انهی الا حیاتون دنیا نبود و نه، یا بخواهد سیاست داشته باشد، اخلاق داشته باشد، حکومت داشته باشد، همین است که در غرب میبینید. اون که میگوید من از راه طولانی آمدم و راه دراز در پیش دارم، کاده هم الی رب خودم فتحاً فملاقی، تا خدا را نبینم من رها نمی کنم، اگر دیدم چه بهتر، ندیدم من نشون میدم. اگر کسی آدم سالمی بود همکنون قربت الله عبادت کرد و به لقاء الله علاقمند بود، اون جمال الهی رو می بینم. و اگر کور بود، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اگر کور بود بالاخره خدا رو بهش نشون میدن. اما بعد از جراحی شما اگر بخواید کور را بصیر کنید، ناچاری چشم شما عمل کنید دیگه. بعد اون جراحی خضوع و فقلو بعد میگن افسحر هذا امنتن را تبصرون، بعدا نشونش میدن. خلاصه ای کسی امروز ندید، اینطور نیست که فردا نبینه، فردا بالاخره بهش نشون میدن، منتها بعد از جراحی. خب این بینش با اون بینش فرق میکنه. از راه علمی که انسان نمیتواند بگوید که حکومت یا دموکراتیک است یا غیر دموکراتیک، بعد بگوییم دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، هر کدومش یا دینی است یا غیر دینی. بلکه دموکراتیک بودن که جهان بینی نیست، غیر دموکراتیک بودن که جهان بینی نیست. ما اول باید از جهان و جهانبینی شروع بکنیم تا با آدم برسیم، بعد تا به سیاست و حکومت امثال ذلک برسیم. اینه که رهبران الهی اول آدم و عالم رو معرفی کردن، خدا رو معرفی کردن، بعد فرمودن ای یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقی. تو یه قضایی داری، مسکنی داری، همسری داری، سیاستی داری، اخلاقی داری، آزادی داری، همه در زل اون قانون اساسی انسان شناسی است. بنابراین ما باید اول بحث را از دینی بودن و غیر دینی بودن شروع بکنیم، نه از دموکراتیک و غیر دموکراتیک. بعد قهرن مردم سالاری معنیش مشخص خواهد شد. مردم سالارن نسبت به مردم های دیگر، وگرنه مردم نسبت به ذات اقدس اله بندن به این شرف است. گفت ها بنده شدم تا بنده شده. انسان اگر بخواهد در حد ماه و شمس و قمر بشه، بالاتر از شمس و قمر بشه، تا بنده بشه، باید بنده بشه. و این بندگی یک شرف است نه کلفه. این مسئله تکلیف و حق هم در خلالش حل میشه که انسان محق است یا مکلف. این یه نزای لفظی است. انسان مثل اینکه انسان بگه حق دارد سالم باشد و حق دارد بهداشت رعایت بکند یا مکلف است. اگر از عقل بپرسیم میگوید این حقی است آمیخته با تکلیف، یعنی انسان موظف است که خود را از خطر حفظ بکند. به بهترین خطر، راه خطر، حفظ خطر هم همون شریعت. خب بنابراین پس نظم من بله محتوای حکومت یکیش بر محتوای حکومت بر اساس اعتقاد است و اخلاق است و اعمال. خب حکومتی که قانون میخواهد که در نوبت‌های قبل گذشت ما قانون میخواهیم برای اجرا، قانون میخواهیم برای قضا، قانون میخواهیم برای کسانی که عهده‌دار این اوصاف هستند، این قانون از کجا بگیریم؟ روی عقیده توحید که در قانون اساسی ما آمده، نظام جمهوری اسلام بر پای لا اله الا الله استوار است. این به جهان بینی توحیدی تکیه میکند. پس از عقیده توحیدی نشأت میگیرد، اخلاق توحیدی، اوصاف توحیدی، اعمال توحیدی. از چنین قانونی مجلس شورای اسلامی قانون سید میکند، استنباط میکند، استنباط میکند، میشه حکومت دینی. اونگاه در این حکومت مردم در برابر قانون الهی علی السوا هستند، هیچ امتیاز بین اینها نیست و اگر فضیلت و میزی باشد به لحاظ تقوا و آخرت است، وگرنه همه در برابر قانون مساوی هستند، گرچه قانون همه مساوی نیست، قانون عالم و جاهل مساوی نیست، قانون عادل و ظالم مساوی نیست، ولی همه در برابر قانون مساوی هستند. که اینا دو تا اصل است، دو تا معناست که هر دو از قانون اساسی خونده شد. قانون کسی که سالیان متمادی درس خوند و دکتر شد با قانون کسی که قدرت درس خوندن نداشت دو تاست، قانونها دو تاست، ولی این هر دو در برابر قانونشو مساوی هستند. قانون اولی را در باره او کاملا اجرا میکنن، قانون دومی را در برابر دومی اجرا میکنن. اینطور نیست که در اجرای قانون یکی برنده باشه یکی بازنده. قانونها فرق میکنن، باید هم فرق بکنن. عدل در این است که فرق بکنن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب بخوان استخدام بکنن کسی که دکتر است او را استخدام بکنن، نه کسی که دیپلمه. قانون دکتر با قانون دیپلم دوتاست، قانون متخصص با قانون غیر متخصص دوتاست. اما چه متخصص چه غیر متخصص در برابر قانون مساوی هستند. به هر تقدیر حکومت به لحاظ جهانبینی اول با ترسیم بشود که ما قانون را از اونجا میگیریم و این حکومت میشه دینی. در زیر مجموع حکومت دینی مردم آزادند. از اینجا معلوم می‌شود مطلب دیگری که به عنوان نقد بر اشکال‌های متوجه آزادی وارد کردن، اون نقد وارد نیست، اون اشکال‌ها وارد است. و اون نقد این است که گفتن تفاوتی که میان ما و جوامع دیگر وجود دارد اون ارزش‌های اخلاقی است. در مسئله آزادی بین ما و اونها تفاوتی نیست، در ارزش‌های اخلاقی تفاوت است. یعنی اگر شما در جایی بی بند و باری یا آزادی جنسی رو می‌بینید، این را به حساب مفاسد آزادی نگذارید، بلکه این به حساب سیستم ارزشی اونجاست. اگر در جامعه معتقد بودن که روابط آزاد نامحرم و امثال ذلک ارزش است و مذموم نیست، عدالت اقتضا میکند که ما اون افراد رو در عمل به نظام ارزشی خود آزاد بگذاریم. خب این سرش آن است که از بین راه بحث را شروع کردن. در نوبت‌های قبل گذشت به این که آزادی چیزی بسیار خوبی است، اما آزادی را کی باید معنا کند؟ گفتن آزادی را باید عدالت معنا کند. هیچ چیز آزادی را تهدید نمی کند مگر عدالت. الان در اثناء بحث متوجه شدن که غیر از عدالت چیزهای دیگر هم هست که آزادی را محدود میکند، اون اخلاق است. خب خود عدالت را کی باید ترسیم بکند؟ عدالت یعنی این کسی که هر کسی مواظب به حق خودش باشه، تعدی نکنه. خب تهدید حقوق به عهده کیه؟ چی حق است و مرزش کجاست؟ این کی باید بگه؟ پس آزادی به عدل مرتبط است. عدل، العدل ما هو، اینا نظیر مفاهیم هستی و نور و اینا نیست که بدیهی باشد. اگر مفهوم اینها فی غایت الخفاست، کن وضوح است، کن اینها فی غایت الخفاست. عدالت آن است که انسان از حق نگذرد، حقوق دیگری تجاوز نکند. بسیار خوب، حق چیه؟ مرزش کدامه؟ افراد حقوقشون چقدره؟ جوامع حقوقشون چقدره؟ رهبران حقوقشون چقدره؟ مرز این هم چقدره؟ پس خود عدالت که تهدید کننده حدود آزادی است، خودش معنای او، مرز او، سعه و زیق او مشخص نیست. بیم به سراغ اخلاق که تازه این حرف در آمده که اخلاق است که آزادی را تهدید میکنند. میریم به سراغ نفس و اخلاق نفس و اوصاف نفس که خلق ما هوه، چی خلق بده، چی حسنه، چی خلق قبیه، مرزش تا کجاست، همه اینها سوال. اما اگر گفتیم نه، حکومت حکومت دینیه، حرف را به دست کسی میدیم که لا یعذبان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، او عدل را معنا میکنه، اوصاف را معنا میکنه، قهرن آزادی را معنا میکنه، حکومت و سیاست معنا خودش پیدا میکنه، زیر مجموعش هم مردم در برابر قانون آزادن. البته در فهمیدن اینها یه سلسله اختلافاتی هست، اما هرچه به اون کارهای کلان میرسیم یعنی اختلافات کمتره، هرچه به اون مسائل شخصی و جزئی میرسیم یعنی اختلافات بیشتره. شما میبینید تو مسائل ارث بین فقها ها چقدر اختلافه، اما تو مسائل طهارت و امثال زاله اختلاف زیاده. حواشی عروه رو میبینید، حواشی سایر کتاب های فقهی رو میبینید، میبینید تو این مسائل ریز اختلاف زیاده، اما تو مسائل ارث چقدر اختلاف دارن. تو مسائل حدود و قصاص و دیات چقدر اختلاف دارن. در کارهای کلان کشور بین فقها های ما رضوان الله علیهم چقدر اختلافه. هرچی به کارهای کلان میرسید این اختلاف کمتره. بنابراین اون چی که محل اختلاف است امور ریز است، در امور جزئی است که محل ابتلای سیاست نیست. اون چی که عنصر محوری اصلی سیاست را تشکیل میدهد مورد اختلافش بسیار کمه. مضافاً به این که الان تقریباً 40 سال است، همون اوائل 41 اینا که امام رضوان الله علیه به سایر مراجع اونهایی که رحلت کرده هششون با انبیاء علیه و علیهم السلام باشد، اونم که زنده اند در سایه ولی از محفوظ باشند، خب اینا که وارد صحنه سیاست شدن در طی این 40 سال، تو خطوط کلی سیاست و مسائل کلان اختلاف نظر نداشتن. در طی این 40 سال کجا شبهه هرمونیتیک مطرح بود؟ کجا اختلاف قرائت مطرح بود؟ کجا سخن از فتوای روحانیون رسمی و غیر رسمی مطرح بود؟ گاهی میگن به این که وقتی حکومت به مقصد رسید، حالا به صورت ایدئولوژی در آمد، یه عده روحانیون و علما باید باشن که ایدئولوژی اینها باشن و این قرائت رسمی را توجیه کنن، تبیین کنن، تحلیل کنن، دفاع کنن. خب همینا که اون وقت زندان بود، تبعید بود، ممنوع المنبر شدن بود، غیر از حد که حرمت چیز دیگه نبود، غیر از پیاده کردن از اتوبوس چیز دیگر نبود، همون وقت هم همین حرفا می زدن. خب همین بعد از قائله فیضیه من یادمه که ما وقتی که از صفایی و بعد صفایی می شستیم می مدیم برای همین حرم اطراف حرم برای درس و بس ما یادم سوار اتوبوس شدم، بعد ما رو پیاده کردن که هیچ اتوبوسی حق نداره روحانی سوار بکنه، تاکسی ها که هیچ وجه. خب اون وقت هم همین حرفا بود، اینطور نبود که اون وقت یه جور حرف باشد الان یه جور حرف باشد، که اون وقت که سخن از حکومت و نمیدونم روحانیون رسمی بود، روحانیونی که اداره که نظام باشند و اینا نبود، که حرفا بود که غالب مراجع همین حرفا رو میفرمودن. اینطور نیست که حالا آدم بگوید که ما یه قرائت رسمی از دین داریم یه قرائت غیر رسمی. چون قرائت رسمی را رهبران سیاسی به عهده دارن، یه عده ایدئولوگ هم باید اینا را توجیه کنن، تبیین کنن، از اینا حمایت کنن. نه خیر، این همین قرائت رایج بود که مشهور بین علما سلمهم الله بود در طی این 40 سال. اون وقتی که محصولی جز زندان و تبعید و حد که حرمت نداشت همین حرفا بود، علیوم هم همین حرفا بود. نه اینکه حالا الان چون یه عده به حکومت رسیدن و یه قرائت رسمی در حکومت میکنند یه عده ایدئولوک هم را حمایت میکنند، اینطور نیست. بنابراین اگر آزادی هست، سوال میکنیم مرز آزادی را کی باید مشخص کند؟ مفهوم آزادی، مفهوم عدالت، این گونه از مفاهیم، اینا از در مفهوم روشنند ولی از در مصداق کنهوه فی غایت الخفایی. تا کجا مرز آزادی است؟ تا کجا محدوده عدالت است؟ یعنی آدم نباید از حق خود بگذرد به حق دیگری تجاوز کند. خب حق ما چقدره؟ یک کسی که ما و دیگری را میشناسه، گذشته و آینده ما را میشناسه، وضع درون و بیرون ما را میدونه، باید حقوق تعیین کنه. در نوبت‌های قبل این آیه مکرر خونده شد که ذات اقدس اعلام فرمود این سهامی که ما در ورث ارث تشکیل دادیم، این سهامی است که به مصلحت همه، لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. دست به این سهام نزنید، شما که از آینده خبر ندارید، شما چه میدونید به این وارث بیشتر بدید بهتره، به اون وارث کمتر بدید بهتره. این سهامی است که ما معین کردیم، تنها وصیت ما نیست، ذالکم وصاکم الله نیست، بلکه فریضتون من الله که در پایان آیات ارث است. فبود این فریضه الهی است، دست به این سهام نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. در بخش های دیگر هم فبود اسا ان تحبوا شیئا و خیر لكم و اسا ان تکرهوا شیئا و شر خیر لكم و اسا ان تحبوا شیئا و خیر شر لكم. خیلی از چیزایی که دوست مورد علاقه شماست برای براتون ضرر داره، خیلی از چیزایی که شما مورد خوشایند شما نیست برای مصلحت شماست. خب بنابراین اگر سخن از حکومت هست، در درجه اول باید به حکومت دینی و غیر دینی تقسیم کرد، بعد به دموکراتیک و غیر دموکراتیک، بعد معلوم میشه آزادی است. مطلب دیگر این است که این چنین نیست که حالا که مثلا حکومت مستقر شد یه قرائت خاصی حاکم باشد، قرائت های دیگر حکومت حاکم نباشند یا حق طرح نداشته باشند و یه عده ایدئولوک هم از اون حمایت کنند. الان اینجا که این بحث و مطرح هست، هر قرائتی باشه بالاخره آزادانه طرح میشه. از این گونه درس و بحث ها تو حوزه و دانشگاه فراهونه. خب هر کس نظر خودشی میگه، اما حالا بگه من چون نت مطابق نظر من نیست، من به این فکر باشم که براندازم، این دیگه درست نیست. برای اینکه اگر شما حاکم شدید دیگری هم باید براندازد، باید دیگه بشه فهم فی امر مریج، مریج یعنی هرج و مرج. اینی که ذات اقدس اله فرمود دید ناب سامانن سرش همینه، فرمود فهم فی امر مریجن، اینا منظم زندگی نمی کنن، اینا تو هرج و مرج. هر کسی هر شبهه داشته باشه از مسئله بود و نبود خدا تا بود و نبود جهنم توی مراکز علمی مطرح است و ما بینهما هم اوساط، درباره وحی و نبوت، درباره معجزه، درباره عصمت، درباره کرامت، این همه اختلاف نظر هست و خواهد بود و اشکالات هست و خواهد بود. این میشه بحث آزاد. اما حالا که ما نشدیم هیچ نباشد، این روانی است. خب پس الان حدود دیگران رو مشخص کرده، حدود مالش رو مشخص کرده، حدود ارزش رو مشخص کرده، حدود خونش رو مشخص کرده، حدود آب و خاکش رو مشخص کرده، گفت اینا حد است، نباید به این حد تجاوز کرد. این چیه نیست که در دین چیزی رو نگفته باشد. وجود مبارک امام هفتم یا ششم سلام الله علیه دست یکی از اصحاب را گرفت، بعد فشار داد، فرمود این فشار بیجا هم در اسلام مشخص شده است. عرش خدشم، یک کسی دست کسی رو بالاخره مخدوش بکنه، این مختصری مجروح بکنه، حساب مشخصی داره، به کتاب معینی داره. این طور نیست که معین نکرده باشه به مردم رها کرده باشه. اونجایی هم که معین نکرده است به وسیله آیه و روایتی که در درون ما نهادینه شده است به عنوان برهان عقلی، اون آیه خداست، اون صحیحه زرار است. برهان عقلی کارش همونه. برهان عقلی برهان عقلی است، نه تمثیل منطقی و نه استقراء ناقص، که این حرفا مکرر گفته شد. یعنی قبل از اینکه فقه بگوید قیاس حجت نیست اصول گفت، و قبل از اینکه اصول بگوید قیاس حجت نیست منطق گفت. حداقل 3000 سال سندش در دست این حوزوی هاست که قیاس که اون تمثیل منطقی است لیسه به حجه، ما چیزی را بر چیزی قیاس بکنیم. و اون برهان عقلی که مبادی خاص خودش داره، با ضروری باشه، ذاتی باشه، کلی باشه، دائمی باشه، اینا عناصر محوری مبادی برهانه. اگر با چنین مقدماتی یک حکیمی یک منطقی بالاخره برهان تشکیل داد، اون میشه به اصطلاح قیاس منطقی و یقین آور است، و یقین و قطع را همه گفتن حجته. نمیتوان با او عمل کرد، بلکه با او باید عمل کرد، که اگر عمل نکنن یوم القیامه به جهنم میرون. مثالاش هم قبلا ذکر شده. بله دارن دیگر، نه که ندارن، یقینا دارن. سرش اینه که مبنا ما با اون فرق میکنه. اگر کسی بگوید این هیه الله حیاتون الدنیا، عدالت او، آزادی او، اخلاق او در محور انهی الهیات و دنیا ما تفهیم می شود. هیچ کس که با عدالت بد نیست، هیچ کس که با آزادی بد نیست. اون که می گوید خدایی نیست، قیامت نیست، حامی عدالته. یه زینب کبرا می خواهد که فرمود عمد العدل یبن الطلقا. آخه چه عدالتی است که ما اسیریم شما آزادی؟ اونا به عنوان عدالت داشتن می جنگیدن. کسی نمی گفت عدالت بده که. عدالت جزء اوصاف است و جزء اخلاق است و جزء حقوق انسانی است. اینا تا انسان شناخته نشه شناخته نمیشه، انسان هم تا جهان شناخته نشه شناخته نمیشه، جهان هم جهانبینی الهی میخواد. اگر کسی آغاز و انجام را منکر شد، گفت انسان بین میلاد و مرگ است و دیگر هیچ، بعد این هی الهیات و دنیا نموت و نهیا، همون حرفی که خروشچف زده، گفته خدایی نیست وگرنه ما هم میدیدیم. خب این چون جهان بینیش مادی است، دو نبشش محدود است، انسان دو نبشش محدود است، این عدالت تو این دو نبش آزادی، تو این دو نبش اخلاق، تو این دو نبش، او که نمیگه ظلم خوب عدالت بده که، او میگه ظلم بده عدالت خوبه، اما عدل در این دو نبش انهیه الهیات دنیا و ما نموت و نهیه الهیات دنیا، یعنی شمالا میلاد و گهواره، جنوبر مرگ و دیگر هیچ. خب اون که میگوید انسان با مردن میپوسد، او که نمیگه ظلم خوبه و عدل بده که، او که نمیگه بردگی خوب بد خوبه و آزادی بده که، او میگه آزادی خوبه همونطوری که ما میگیم، او میگه عدالت خوبه همونطوری که ما میگیم. اما عدل جزء عدل شناسی، جزء اخلاق و علوم انسان شناسی است. انسان شناسی بدون جهان شناسی موثر نیست. جهان شناسی کسی اگه محدود بود با ما فرق کرد، عدل شناسی او، آزادی او، اخلاق او هم فرق میکنه. این است که اصرار قرآن کریم بر اینه که اول عالم و آدم رو معرفی کند، بعد حکومت دین را به انسان تفهیم کند. بگد انسان توی موجود تنها نیستی، تو مسافری، سفر ابد داری و داری همراه خودت خودت میسازی. بالاخره یه موجود زنده غذا میخواد، مگه میشه موجود زنده غذا نخواد؟ مگه میشه موجود زنده مسکن نخواد؟ مگه میشه موجود زنده جا نخواد؟ فبود مسکن و همسر و جا و همه و همه و همه رو خودت باید بسازی. انسان بعد از مرگ مهمان مائده به سفره خودش است، به دیگر هیچ احدی به داده آدم نمیرسد. همه یکسان یک سر از قبر برمیخیزند دیگه، فلا انصاب اینها. امروزی که پدر است به دیگری پسر، اما همه فردا همه برای خودشون پدر است دیگه، والد و ولد دیگه در کار نیست کسی از دیگری بزاد. که اینا مدل اجداسه را ربه میانسلو، خب کسی پدر کسی نیست، کسی مادر کسی نیست، بنابراین هیچ روابط اینچنینی نیست مگر به علاقه ماکان. اونجا هم که لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، اونجا هم که جای کشاورزی و دامدارو نیست، انسان هم که گرسنه است و غذا میخواد، این غذا را خودش باید تهیه کنه دیگه. اینه که حسین ابن علی سلام الله علیه ما فبود اگر به فکر غیبت دیگری بودی اون نان خورشت همین این کلاب اهل النار است، اگر نه که بالاخره روح و ریحان برد میشود. خب این حرفا رو کسی افسانه بداند، اسطوره بداند، اینا رو مسخره بکند، بعد بگوید به این که انسان بین میلاد و مرگ است بخواد برای انسان آزادی و عدالت ترسیم بکنه، همین در میاد که شما در انتفاضه مسلمین میبینید بسیاری از اونها به عنوان عدل این مسلمانای فلسطین رو دارن به این صورت افار میکنن. تو کربلا هم همینطور بود، اگه زینب کبرا فبود عمد العدل یا ابن طلقا، یعنی که عدل نیست شما داری، نه اینکه اونها خواستن بگن ما داریم ظلم میکنیم، نه اینکه اینا که آمدن کربلا به قصد ظلم آمده باشن، مگر اون سرانشون که برای گرفتن جایزه میدونستن، وگرنه اکثر این 30,000 نفر قصد غربت کردن و آمدن به اینا اینجور گفتن. خب پس برای میشه که اگر مسئله انسان شناسی درست ترسیم نشه، نه عدالت درست مشخص میشه، نه آزادی مشخص میشه. و این چنین نیست که الان یک قرائت در کشور ایران حاکم باشه و قرائت های دیگر محکوم باشن، و برای تبیین و توجیه قرائت رسمی یه عده ایدئولوگ باشن. همین حرف هایی بود که از زمان قیام روحانیت عموما امام راحل رضوان الله علیهم اجمعین خصوصا همین حرف ها رو از 40 سال قبل زن تا الان. این تو نیست که خط مشی فرق کرده باشه، که اگر اختلافی هست تو مسائل جزئی و فرعی است، تو مسائل کلان مملکت هیچ اختلافی نبود. شما اعلامیه هایی که مراجع 40 سال قبل دادن، یعنی بعد رحلت مرحوم آیت الله عظما بروجی رضوان الله علیه، همه اونا تا الان هست. خب در طی این 40 سال که تقریبا یه نیم قرن علمی است، ببینید که کجا اختلاف بود، چی اختلاف بود. حرف علما دو تا شد. امام رضوان الله علیه تقریبا از 40 تا سال 67 و پا اوائل 68، خب این تقریبا 30 سال عهده‌دار رهبری این نهضت بوده. این 30 سال 3 جور حرف نزدن، 1 جور حرف زدن. اینطور نیست که حالا اگر کسی زندان رفته باشه 1 جور گفته باشه، تحت نظر باشه 1 جور کرده باشه، بندوبست کرده باشه، آزاد شده باشه 1 جور شده باشه، به حکومت رسیده باشه جور دیگه حرف زده باشه. معاذالله که خب این پیام اون وصیت نامش بعد از 30 سال، اون اعلامیش قبل از 30 سال. خب آدمی که 30 سال یه جور حرف میزنه برای میشه الان صراط مستقیم دیگه. شاگردان او هم به شرح ایزن، اینا که 40 سال دارن حرف میزنن هم یه جور حرف زدن دیگه. اینطور نیست که حالا اون وقت که اینا را از اتوبوس پیاده میکردن، اینطور نبود که حالا الان بگن اینا نمیدونم ایدئولوژی که نظامن، حامی قرائت رسمی نظامن، اینا چیه؟ خب قصدش اینه که اون برخلاف عدل است، یعنی دارد یه حکم الهی رو زیر رو میکند. بسیار خوب، عدالت نسبی، یعنی باید ثابت بکنن که این عدالتی موجود عدالت نسبی نیست، باید ثابت بکنن. این که اول کلام است، اگر مشکلی دارن از راه مجلس ثابت بکنن، از راه دستگاه قضایی ثابت بکنن، از راه شورای نگهبان ثابت بکنن، از راه های علمی ثابت بکنن. اونی که یک روز در بین کشف خلاف میشه و سر از جای دیگه در میاره و عدالت نسبی میخواد ایجاد کنه. خب اما این که در بحث‌ها دیروز اشاره شد به این که حکومت اسلامی را نباید حکومت حجاز خلاصه کرد، برای اینکه بعد از فتح ایران و روم، وجود مبارک استعمیر و همچنین ائمه دیگر علیهم السلام ناظر بودن یا مستقیما رهبری حکومت رو داشتن، مثل خود استعمیر و چند ماه موقتا بود مبارکه امام مجتبی سلام الله علیه، یا با مردم کشورها شهرهای اسلامی در ارتباط بودن، برایشون نامه نوشتن، جواب استفتادشون میدادن، در خلال از امپراتوری ایران و روم سخن بیرون میآمد. حالا ممکن است اصطلاحا در اون عصر اینا رو نمیگفتن امپراتوری، ولی امپراتوری روم بود و این خاورمیانه دو تا کشور اصیل داشت، هم ایران و روم بود. حالا ولو امپراتوری نباشد، در خاورمیانه اون روز کشوری و عظمت ایران و روم که نبود و هر دوی این کشور مهم را اسلام فتح کرد. در زمان حکومت استعمیر این بخش وسیع آسیای میانه تا اون قسمت‌های غرب فرانسه همه زیر نظر حکومت استعمیر بود، استوندارهاشون، بخشدارهاشون، والیانشون اینا مدد کردن. اگر آفریقا بود، وجود مبارک استعمیر مالک رسمان لره را اعزام میکرد و اگر جای دیگه بود هم یا حاکم نصب میکرد یا منصوب را ابقا میکرد و مانند اون. و سایر ائمه علیهم السلام هم بعد از فتح ایران و روم، یعنی بعد از فتح قسمت مهم متمدن نشین کره زمین، اون روز را اینا اداره میکردن یا نظر میدادن یا فتوا میدادن. این طور نیست که اسلام فقط در حجاز در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکومت کرده باشد. که خب این نامه هایی که از تعبیر میوشت، کیفیت برخورد با والیان ایران را میوشت، اون ساسانیان که قبلا منقرض شدن، این سامانیانی که کمابیش درگیر بودن بعد اسلام را پذیرفتن، اونجا که حامیان و سادات و اهل بیت، علاقمندان اهل بیت رفتن، نظیر قم، نظیر طبرستان، نظیر گیلان و اینها همشون یک دست شیعه شدن، اونجا که افسران تیم و عدی رفتن، نظیر سیستان و بلوچستان، نظیر گنبد، نظیر کردستان، نظیر بخشی از آذربایجان غربی متاسفانه، اونا هم تو سنی موندن تا 4 قرن قبل، 5 قرن قبل. اینکه شما در بعض از بخش‌های ایران می‌بینید که امامزاده‌ای که مال 7 قرن قبل، 8 قرن قبل باشد نداری، سرش همینه. اینکه شما یا شنیدید یا دیدید شخصیت‌های مثل امام رضوان الله علیه یا مثل سیدنا استاد علامه طباطبایی وقتی حرم اهل بیت میرد، کریم اهل بیت می‌خواد زیارت کنه، در و دیوار می‌بوسید. خب حالا اینا آدمای کوچیکی نیستن، یه شخصیتی حرفی داره مرحوم مطهر رضوان الله علیه که علامه طباطبایی سخنانش بعد از 200 سال باید روشن بشه، من یادم 200 سال گفتم. خب این سید یعنی علامه طباطبایی این در و دیوار رو میبوسید وارد حرم میشد. باور مرحوم طباطبایی این بود که این خاندان ما رو آدم کردن، اگر ما ایرانی‌ها که قبلا گبر بودیم، بعدم که نذاشته ما صنعتی داشته باشیم، پیشرفتی کرده باشیم، اگر این سادات نیامده بودن ما هم بالاخره گرفتار همون اون خاکی که سیستان و بلوچستانی داشت بودیم دیگه، ما میشدیم سنی. اینایی که آمدن اگر علوی و نبوی و فاطمی و هاشمی و حسنی و حسینی بودن ما رو شیعه کردن، وگرنه ما هم مثل همونها میشدیم دیگه. این طور نیست که اگر یک کسی افسر تیم و عدی بره اونجا و بشه سنی بعد برگرده شیعه بشه، که ما شرفمون در کنار سفره این سادات، نه تنها کریمه اهل بیت، این زیارتگاه های دیگری که مثلا یکی سیدی که مال 8 قرن قبل 7 قرن آمدن در این فلا، اینطور الان خود ما هم همینطوری. ما وقتی میریم طبرستان این سادات وقتی وارد حرمشون میشیم در دیوارشون میبوسیم، مگه اینا ما رو آدم کردن و ما تشیعمون رو از اینا داریم؟ اگه اینا نیامده بودن، اون افسران تیمور عدی آمده بودن، دو قدر اون طرفتر گنبد یه جور دیگه است، ما جور دیگه ای. و اگر این کشور حسین ابن علی نبود که انقلاب نمی کرد، شما ببینید سودان چی جوره، مصر چی جوره، الجزایر چی جوره، این کشورها میرن نزدیک بهمن 57 میرسن بعد افت میکنن، چون تون کشورها حسین ابن علی نیست، مسئله شهادت نیست، مسئله بلغ ما بلغ نیست، داعی و انگیزه شهادت نیست، افت میکنه انقلابشون. اینجا چیزی نتونست جلوی الان وقتی 1000 شهید میارن همشون به مرثیه سالار شهیدان دلگرمن، این پدرها اون مادرها که بالاخره اینا رو میبینن، فقط تنها عاملی که اینا رو دلگرم نگه داره همون اون جریان عشق به سید شهدا سلام الله علیه. خودم در یه روزی بعد از خوندن نماز جماعت رو این تقریبا 90 یا 100 شهید بود که از جبهه مال خصوص قم آوردن، حالا یه سخنرانی بود تمام شد، نمیدونم یا نماز جماعت بود تمام شد که مسئولیتش به عهده ما بود، ما تو اول چهار مردان اینا رو بدرقه کردیم که ببریم طرف گلزار شهدا. من در این مادرها طوری دنبال این جنازه شهید میان که همه اینها به زبان حال میگوین که ما اگر بخوام دین حفظ بکنیم مثل به تو و امثال تو احتیاج نداریم، اینجور مشتاقانه مثل این که بچه هاشون میخواستن برن هجله. خب اگر نباشه مسئله زینب کبرا و شهادت و علاقه به عظمت شهادت، کسی اینجور کشور حفظ نمیکنه که. خب تو جنگ جهانی اول ایران اربن اربا شد، تو جنگ جهانی دوم ایران اربن اربا شد، تو کوتاهی نفت نصف روزه اوضاع ایران برگشت، کسی نجنبید، کسی برای نفت و گاز که پسر نمیده که، یه چیزی که کشور حفظ میکنه. خب این رو وسیله همین سادات آمد دیگه، این غرض اینه که اگه برای علامه طباطبایی یا امام یا اینا که خودم دیدم وقتی حرم میرن اینجور در و دیوار میبوسن، برای که اینا نسبت به ما حق حیات دارن، و اگر اینا نبودن در این فلات جایی که اینا آمدن بالاخره اون وقت، حالا تا بیارسه عصر صفویه و انسان شیعه بشه خیلی طول میکشه دیگه. شما در بسیاری از این شهرهایی که تشیعشون رو از عصر صفویه دارن میبینید یه امامزاده وجود نداره، این ناچار یادمانی مثلا داشته باشه، امامزادی در اونجا نیست. اما تو تبرستان گیلان میرید قدم به قدم این چینه، قم میرید قدم به قدم این چینه، بعض از قسمت‌های ایران میرید قدم به قدم میبینید امامزاده، هر جا امامزاده بود از مجوسیت به تشیع آمدن، اینطور نیست که از مجوسیت به تسنن آمده باشه. به هر تقدیر حالا تتمش برای روزای بعد ان شاء الله. الحمدلله.